أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت در علل الشرایع مرحوم صدوق هست که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمان قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله انت اول من یدخل الجنه، فقلت یا رسول الله ادخلها قبلک؟ قال نعم، انک صاحب لوائی فی الاخره کما انک صاحب لوائی فی الدنیا و حامل اللوائه هو المتقدم. امیرالمومنین فرمان که رسول اکرم به من فرمود تو اول کسی هستی که وارد بهشت میشه. گفتم یا رسول الله یعنی من قبل از شما وارد میشم؟ حضرت فرمودن بله، چون تو پرچمدار منی در آخرت همونطوری که پرچمدار منی در دنیا، و پرچمدار جلو قرار میگیره. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله. خب مرحوم آخوند این فصل را که طولانی ترین فصل این مرحله هست اختصاص دادن به رب النوع، ببخشید به موصل افلاطون، به مناسبت این که بحث ماهیت بود و ایشون فرمودن که کلیت صفت ماهیته و افلاطون قائله که کلیت صفت موصله. به این مناسبت بحث موصل را در بحث ماهیت مطرح کردند، در حالی که علامه طباطبایی هم تو که ملاحظه فرمودید بحث موصل رو در فعل باری، در بحث عقل، اونجایی که فعل باری تقسیم میشه به عقل و مثال و ماده، و اونجا گفتن که بعضی عقول ارضیه قائل شدن، عقول ارضیه رو در عالم در بحث عقل مطرح کرد که جای منطقیش هم البته همونجاست، ولی خب دیگه چون خود آخوند قائل بوده به این که درک کلی یعنی درک مسل، حالا ولو در یک رأیش، یه رأیش که به نظرم میاد رأی نهایی ایشون هست، این است که درک کلی همون درک مسئله، همونطور که افلاطون میگفت، لذا آوردن اینجا بحث کردن در بحث ماهیات، چون در بحث ماهیت است که بحث کلی و جزئی مطرح شده. گفتن که مسئله افلاطونی رو قبلا مفصل گفته بودن، خیلی ها به دلیل اینکه نمیتونستن ظاهرش رو بپذیرن تأویل کردن. حالا همون تأویلات رو چند تاشو مکرر ذکر میکنن. فرمان که قد عرفت این اجمالون فیه اکمال که عنوان بحثه، یعنی یه خلاصه ای از گذشته، منتها خلاصه ای که فقط خلاصه نیست، توش تکمیل هم هست، یعنی بعضی مطالبی هست که قبلا نگفته بودیم و اینجا میخواییم بگیم. قد عرفت انه قد اول محقق دوانی المثل الافلاطونیه بالوجودات المثالیه. چون این مثال داره، محقق دوانی گفته منظور افلاطون از مثل افلاطونی همون وجودهای مثالیه. اونجا البته رد شد این حرف، این تعبیر رو کرده و قد عرفت انه غیر تام لان مثال المعلق له خصوصیات من المادیات. مثال وجود مثالی شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، در حالی که افلاطون اونا رو قائله، اون وجودهای مثال علاوه بر اون قائله به مثله. مثل رو میگه هیچ کدوم از اون خواص مادیات رو نداره. مثال معلق له خصوصیات من المادیات بین عمل مثال الافلاطونی مجردون ان جمیعها. یکی این که اونایی که وجود مثالی قائلن، وجود مثالی برای هر موجود مادی تو این عالم قائلن، یعنی برای تک تک افراد وجود مثالی قائلن. یعنی میگن ما یه زید مادی داریم، یه زید مثالی، یه امر مادی داریم، یه امر مثالی. این قلم ها به تعداد وجودهاشون وجود مثالی دارن، درخت های سیب به تعداد خودشون وجود مثالی دارن، هر درخت سیبی برای خودش یه وجود مثالی هم داره، در حالی که مثل افلاطونی برای همه یکیه، یعنی یه نوع فقط یه مثال داره. پس لعنه و لعنل لکل جزئی کل فردن، هر فردی لکل فردن مثال معلق بین عمل مثال الافلاطونی واحدون لنو، یکیه، مال یه نو، نو انسان یه مثال داره. اون مثالی که مجرده و افلاطون قائله این غیر اونه. مضافن الى ان افلاطون یعتقد به کلیه ما. خب خودش میگه هم اون هست همین، واقعی نمیشه اینو تفسیر کنی به او. پس این تفسیر که تعویل به تعبیر مرحوم آخوند، در حقیقت حرف افلاطون نیست، خودش خواسته یه چیزی بگه ببنده به افلاطون، این حرف درست نیست. حالا قلم بگیرید. احسنت. بعضی وقد اول الفارابی و تبعه جمهور المشائین المثل المذکورتا به صور الموجودات القائمت به ذاتهی تعالی. گفتن آقا مثل چون اشیا این قائلن به این که علم خدای متعال به اشیا عبارت است از صور اشیا، یعنی قائلن به این که خدای متعال علم سابقش به اشیا علم حصولیه، و علم حصولی رو هم اونطور میگن که همه علم‌های حصولی رو میگن. میگن آقا علم حصولی یه زمینه است به عالم، در ما کیفی است قائم به ذات ما، در خدای متعال یه صوری است قائم به ذات باری. پس صور موجودات که القائمت به ذاتهی تعالی، مشایین گفتن که خب آخر افلاطون میگه قائم به ذاتن اونا، اون صور یعنی مثل افلاطونی رو قائم به ذات میدونه. و فسرو قول افلاطون به قیام المثل به ذواتها ان مراده قیامها به ذات الباری تعالی. ای بابا او میگه قائم به ذات خود هست، شما میگه قائم به ذات باریه. میگه بله، این که مهمتره، برای اینکه قیامش به ذات خودش، چون ذاتش ذات امکانیه پس اصل وجودش هم امکانیه، میشه باشه میشه نباشه، اما قیامش به خدا قیام وجوبیه. چرا؟ چون علت تامه که هست معلول باید چی باشه؟ باش. و این اقواس از قیامش به ذات خودش، پس اگه گفتن قائم به ذاته منظورشون قائم به ذات باریه. بله حالا دیگه نقل کفر گفتن کفر نیست. ان مراده و قیامها به ذات الباری حیثا ان وجوداتها واجبات به نسبت الى ذاته تعالی لوجوب وجود المعلول عند وجود علته التامه. مشایین میگن خدای متعال در خلقت اشیاء خارجی موجودات عینی فاعل بالعنایه هست. یعنی چه؟ یعنی همین که علم به اونها داره کافیست برای اینکه اونها را به وجود بیان. خود علم علت تامه برای به وجود آمده، ولی پیش از این که فاعل باشه برای اشیا فاعل یه صوری هست که اون همون صور علمیه اشیاه و نسبت به اونها فاعل به رضاست. فاعل به رضا کدومه؟ فاعل به رضا فاعلیست که علمش به فعلش عین فعلشه. میگن خدای متعال به اشیا علم داره به خاطر اینکه اون صورشون پیشش هست. به خود صور علم داره چرا؟ به وجود خود صور. خود صور که فعل او هستن علم او هم هستن. خدا نسبت به صور فاعل به رضاست و نسبت به ما سوا فاعل بالعنایه است، که همین که علم به اونها داره کافی است برای اینکه اونها به وجود بیان. پس اومده قول افلاطون را اینطوری تفسیر کرده که مراد افلاطون از مثل عبارت از همون صور موجودات که قائم است به ذات باری. میگه بابا قائم به ذات باری، اون میگه قائم به ذات خودشون. میگه ها این که مهمتره که وجودتها واجباتون به نسبت الى ذاتهی لوجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه بینما یا ممکناتون به نسبت الى ذوات انفسها. ممکنن دیگه، ممکنن یعنی این وجوده میشه باشه میشه نباشه. پس وجوده نسبت به باری اولویت داره تا نسبت به ذات و ماهیت خودش. پس این اگر گفته قائم به ذاته، میتونه مقصودش قائم به ذات باری باشه، چون ارتباطش به باری خیلی قوی تره، رابطهش رابطه وجوبیه، با اینکه رابطهش با خودش رابطه امکانیه. اینم حرف چیز خب رب نداره هر وقت به عبارت میخونیم میعرض. و اول شیخ الاشراق اینجا هم فقط عرفت مافی. خب آقایون، یک کسی میگه موجوداتی قائم به ذات خودشونن، شما بیا تفسیر کنی یعنی به ذات باری هن. این ظواهر که گفتن از زمان حضرت آدم تا امروز حجته کجا رفت؟ او میگه اینا قائم به ذات خودشونن، شما میگی قائم به ذات باری هن. او میگه برای هر نوعی یک فرد مجرد هست. شما میگی صور اشیا هست. خب صور اشیا که مال نوع نیست که، اون صور اشیا مال خود اشیاه، یعنی هر کدوم صورتی دارن. علاوه بر این که او وجود علمی نمیگه، وجود عینی میگه. بالاخره این تفسیرها رو کردن فارابی به خاطر اینکه دیده اصل حرفو نمیتونه قبول کنه، رفته سراغ یه تعویلی به فرمایش مرحوم آخوند. شیخ اشراق هم که ملاحظه فرمودید، و اول شیخ الاشراق المسل المذکوره به ارباب الانواع، ای به موجودات عقلیت هی غیر الموجودات المادیت ماهیتن و وجودن. یا آقای موجودات عقلی داریم که غیر از این موجودات مادی هن. اگه این انسانه اون عقله، اون یه موجود دیگه است. ماهیتش با ماهیت این فرق میکنه. اگه اون اینجا آبه، اون یه چیز دیگه ایه، یه حقیقت دیگه ایه. اون تا اون حقیقتی که اسمش عقله، علت فاعلیه برای این حقیقت مادیه، و علاوه بر این که اون رو به وجود میاره، مدیریت هم میکنه، تدبیر امورش رو هم میکنه. پس غیر موجودات مادیان ماهیتن و وجودن، ولیکن نه کلن منا علتون لنوع خاص یوجد و افرادها و یدبر امورها. اینم حرف شیخ اشراقه. بعد شیخ اشراق میگه اگر در کلمات افلاطون گفته شده مسل کلیان، مراد از کلیت این نیست که شما میفهمید یعنی قابل صدق بر کثیرینه. و فسر کلیتها به انها وجوداتون تستوی نسبتها الى جمیع مربوباتها. اون عقل که رب و نوع انسانه، نسبتش به همه انسان ها یکسانه. اون عقلی هم که رب و نوع درخت نخله، اونم نسبتش به همه نخل ها یکسانه. اونم که رب و نوع آبه، نسبتش به همه آبها یکسانه. کلیت یعنی همین استواء نسبت به اونها، نه کلیت به معنی صدق بر اونها. صدق که نمیتونه بکنه. اون میگه میشه اینا آدم های عاقلی بودن، اون یه موجود مجرده، اینا یه موجود مادی، چطور اون میتونه بر این صدق کنه؟ پس کلیت نمیتونه به این معنا باشه که آخوند فهمید یا ظاهر کلام افلاطونه. کلیت رو تفسیر میکنه به استواء نسبتش و وقد عرفت ما فی فإن افلاطون یسر بأن مثال کل نوع فرد من ذلک النوع. و به قول آخوند این مبتنی است بر تشکیک در ماهیت نوعیه. چون افلاطون قائل بوده به تشکیک در ماهیت نوعیه، خود جناب شیخ اشراق هم قائله و من آخوند هم فعلا قائلم. و گفتیم این جالبه، آخوند خودش فرموده این حرف که کسی قائل بشه به مثال افلاطونی بر حسب اون چه ظاهر کلام افلاطونه، ظاهر کلام افلاطون همینه که هر نوع مادی یه فرد مجرد داره، پس بنابراین ماهیتاً اون مثال با این مادیا یکیه. اگه ماهیتاً یکیه پس به ناچار باید قائل به تشکیک در ماهیت بشید. چرا؟ برای اینکه اون علت اقواس، اون مجرده، اینا مادی هن. خود آخوند با اینکه اینو اذعان داره و اول بحثم گفتن که این مبتنی بر تشکیک در ماهیته، ولی دست از تشکیک برداشتن در شواهد دست از تشکیک برداشتن. خیلی صریح گفتن که ما قبلا قائل به تشکیک بودیم و الان دست از تشکیک، ولی دست از مثال افلاطونی بر نداشته. بالاخره تصریح میکنه به این که مثال کل نوعن فردان من ذلک نوع و کلیون به معنا انه صادق على جمیع افراد المادیه. هر دو رو برخلاف حرف افلاطون میگه. شیخ اشراق یه چیزی گفته برخلاف افلاطون از دو جهت. یکی این که او میگه مثال فرد نوعه، شیخ اشراق تصریح کرده که میشه منظورشون از کلیت این باشه که اینا، ببخشید، مثال فرد باشه. میگه مثال فرد نیست، مثال یه حقیقت دیگه ای. دوم این که او میگه کلی، من میگم یعنی همین، اصلا درک کلی یعنی درک مثال. چون یکی از مسائل مهم در مقابل فکر بشر از روز اول این بوده که درک کلی چیه. بعضی کتاب نوشتن فقط راجع به درک کلی، اقوال مختلف رو آوردن. افلاطون میگه آقا درک کلی عبارت است از درک مثال. شما میاد میگید نه، مرادش از کلی اون کلی نیست. خب این چیزیه که شما دارید تحمیل میکنید بر هم. و آخریش هم و اولا محقق الدامات قدس الله سره المسل المذکوره به نفس وجودات المادیه. افتاد آقا مسل یعنی همین موجودات، همین موجودات که توی این عالم هستن، منتها نه از اون جهت که تو این عالم هستن، بلکه از اون جهت که در عالم دهرن. چرا؟ برای اینکه میره دامادم همونطور که بارها گفتیم میگه ارتباط عوالم ارتباط دایره های متداخله، یعنی اگر خدای متعال رو در نظر بگیرید و یه نقطه ای رو فکر کنید، فرض کنید، میگید آقا وجود خدا یه وجودیه که از این نقطه که بگیری به هر طرف تا بی نهایت بری خدای متعال چیه؟ وجودش هست. اون خدا وجود اینچنینیه. بعدش عالم دهره. عالم دهر چیه؟ عالم دهر یه عالمی است که موجودات مجرد در او هستند ولی محدوده، اما یه دایره است تو همین وجود خدا، یعنی اونم مرکزش چیه؟ همینجاست. منتها دایرهش محدوده دیگه، مثل خدا نیست که نامحدود باشه. اینم دهره. بله؟ نه مجردات عقلی و مثالی هر دوش هستن. بله بله، چون چرا؟ چون میخواد حرف افلاطون رو تفسیر کنه. حالا نمیدونم محسوسن؟ و محسوس به اون حس باطن. حال دیگه اینا استدلال حرف دیگه، میشه همین جور حرف زد دیگه، فیلسوف خودش میگه و همونطور که الان میبینید چه جور دارن. بله بله، ما میگیم همه تو عالم دهر، حتی وجودات مثل. خب میگه این عالم دهر با وجود خدا متداخله، یعنی همونطور که وجود خدا هست وجود دهری هم هست. خب عالم ماده کجاست؟ میگه این عالم دهر بود، بزرگتر بود. عالم دهر یه عالم دیگه هست، اونم مرکزش همینه، ولی این حالا این عالم دهر بعد از اینجا شروع میکردیم. عالم دهرش هم تا اینجا میومد، این میشد عالم دهر. عالم ماده کجاست؟ یا عالم ماده از اینجا شروع میشه. عالم ماده. خب عالم ماده تو عالم دهره. میگه خب اگر شما عالم ماده رو خودت هم توش باشی، این عالم ماده برات متغیره. چرا؟ برای اینکه شما در یه نقطهش هستی، قبلش نیستی، بعدش هم نیست. ولی اگر یه موجودی در عالم دهر باشه، تمام اول و آخر عالم ماده براش چیه؟ مشهود است و حاضره. لذا این قاعده رو داره، المتفرقات به نفس الوجودات المادیه، حیث و اینو میبینیم، حیث و انها و انکانت متغیرتن متدرجتن ذات خواص المادته فی عالم الماده الا انها بالنسبت الى کونها فی عالم دهر دهریات. اونجا دیگه مادی نیستن، اونجا دهری هن، اونجا دیگه زمانی نیستن، اونجا دیگه متغیر نیستن، اونجا دیگه همه ثابتن، اونجا دیگه این محدودیت های ماده رو ندارن، اونجا دیگه مجردن، همین مادیات. بله، منتها قبلا در عبارت چیز بود که خودشون مجردن، اینجا آخون میگه گویا مجردن. حالا به نظر میرسه خراب میکنه کار رو. باید بگید که این موجودات به نظر میرسه یعنی واقعا چی هن؟ مادیات هن؟ بله بفرمایید. گویا مجردن، چون در اونجا دیگه همشون یک جا هستن. بله؟ دیگه اینش متعرض نشده. گفته اینها ها قضاء عینی خدا هستن. نه دیگه اون مدبر بودنش رو متعرض نشده که بخواد مدبر بودنش رو توجیه کنه بگه حالا چه جوری میشه. بله همه جاش خرابه، حالا یک جاش خراب نیست. الاکون ها فی عالم در دهریات و منهنا اکد علا انل متفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. یعنی آقا این چیزایی که تو عالم زمان متفرقن یعنی چه؟ یعنی این دانه‌ای که الان تو خاکه و هنوز درخت نشده، وقتی درخت میشه دیگه دانه نیست. این تخم مرغی که الان تخم مرغه و وقتی تبدیل به جوجه میشه دیگه تخم مرغ نیست، هر دوش با هم نیست. اون وقتی که جوجه از تخم مرغ نیست، اون وقتی که تخم مرغ جوجه نیست. پس تو عالم ماده جدان و با هم هم مجتمع نیستن، یا اینه یا اون. اما میگه تو عالم در همش با هم جمعه. نخیه یه واقعیت هم. بله بله بله، هم متبرق هم مجتمع، هم تخم هم جوجه هست. بله این از اون حرفای همون تخمیه. بله ولی گفته دیگه، میگه آقا اینا درست متفرقن ولی مجتمعن. این حرف های اینچه ولی گفته آخوند بفرمان که همون که ما قبلا گفتیم حالا میگیم. چی میگیم؟ میگیم آقا افلاطون قائل به اینه که هر نوعی یه فرد مجرد داره. اینم وقد عرفت مافی، وقد عرفت مافی. مافی اولا این بود که آقا چطور میشه، اونجا آخوند گفت چطور میشه یه چیز هم مجرد باشه هم ماده. البته خود آخوند قائل شده به این حرف. چرا؟ برای اینکه قائل به وحدت وجوده و قائل به اینه که همه موجودات مادی موجودن، همه موجودات مثالی موجودن، همه موجودات عقلی موجودن، خدای متعال هم چیه؟ موجوده. همه به یه وجود موجود. حالا جهت آفر، خب شما برید دنبال آن. خود میگه آقا یه وجود واحد بسیطه، هم مادیه هم مثالیه هم عقلیه، هم خداست که اصلا ماهیت نداره، هم بیماهیته هم ماهیت داره گفته. ولی اینجا حالا داره به استادش اشکال میکنه، میگه من چطور میشه، چطور میشه یه وجود هم مادی باشه هم مجرد. این اشکال اول. اشکال دوم، این موجودات مادی جزئیان و خود این جزئیات متعددن، در حالی که اونی که افلاطون میگه، میگه برای همشون یکی یک مثال هست. طبق نظر شما هر موجودی بر خودش میشه مثال. این که نمیشه حرف افلاطون. این اشکالات آخوند به استادش کرده و گفته این تأویل تفسیر حرف افلاطون نیست. پس تفسیرش چیه؟ تفسیرش همونه که فلحق و ان المثال لکل نوع فرد مجرد قائمون به ذات علتون لل افراد المادیت لنوعه و ربون لها. علت و رب یعنی هم به وجود میرم و مدیریتشون میکنه، کارش کار همهشون دست اوست، ولایتشون دست او. یه اینه. وقت بعدا استدلال میاره آخوند، استدلال اونها رو یا استدلالی که خود ایشون، حالا من تو کلام خود اونها ندیدم ولی خب میشه حرف آخوند رو چنین ترجمه کرد که میخواد بگه اونا این استدلال کردن، ولی حالا استدلال دیگه نمیرسیم بخونیم، فعلا این قسمت عبارت رو بخونیم تا به استدلال. نه هیچ کدومو ننوید اشکالات، فقط گفتیم اقعد عرفتم آفی. اجمالون فیه اکمال، یعنی یه خلاصه ای از گذشته که درش یه نوع تکمیلی هم هست. یه نوع تکمیل همینه که الان میبینید شما استدلال میکنه. قبلا استدلال برای مثال افلاطونی به تفسیر خودش نیاورده بود، فقط اومده بود اشکال مشا این رو رد کرده بود. اونا میگفتن نمیشه به این دلیل، گفت اون دلیل شما درست نیست. اونا رو دلیل آورده بودن بر عدم وجود مثال، ایشون اومد اون دلیل رو رد کرد. خب دلیل مشا این رو رد کرد، اثبات مدعای خودش که نمیشه که. خب ممکنه یک کسی مدعاش درست باشه دلیلش درست نباشه، شما دلیلش رو رد کردی، رد دلیل که دلیل بطلان مدعا نیست. ولی اینجا دست دادن دلیل بیارن، صریحا دلیل آوردن، لذا میشه اکمال. یعنی اینجا یه چیزی اضافه میشه، مطلب کامل میشه. قد ورد فی کلام القدما و شیعتهم، قدما یعنی منظورش افلاطون است و پیروانشون، الهرمس و امثال اینا، الحکم به وجود عالم عقلی مثالی یحذو حد والعالم الحسی فی جمیع انواع الجوهریت والعرضی. در کلام قدما وارد شده که اونا حکم میکنن به وجود یک عالم عقلی که مثالیه، یعنی الگوه، مثال نه معنی وجود مثالی، اون اصطلاح عالم مثال، مثال همون مثال افلاطونی، یعنی فرد برتر، ایده که مطابق است طبق عالم حسی در تمام انواع جوهری و عرضی، یعنی همه انواع جوهری و عرضی که تو عالم ماده است اونجا هم هست، منتها جوهرها همطور که تو این عالم خودشون هستن و اعراضشون به خودشون موجوده، نه یه جای مستقلی، در عالم مثال هم در اون مثال افلاطونی هم همینطوره. هر مثال هر نوعی علاوه بر اینکه جوهر اون نوع رو داره، ذاتیات اون نوع داره، تمام اعراضش رو هم به خودش داره، به وجود خودش داره، فی جمیع انواع الجوهریت داره. این در کلام افلاطون و هرمس و اینها وارد شده و فمنهم من حمله علی العالم المثالی الشبهی المقداری. بعضی ها مثل دوانی حملش کردند این عالم عقلی را بر عالم مثالی. اون مثال یعنی این مثال یعنی همون عالم مثال بین عالم عقل و عالم ماده که شبهیه. شبه یعنی بالاخره یه حجمی داره، مقدار داره، اندازه داره، شکل داره، رنگ داره. و من هم من قال انه اشارتون الى صور التي في علم الله. بعضی گفتن نه، این حرف افلاطون اشاره است به اونی که ما قائلیم در علم باری، که اون صوری که در علم خداست. صوری که در علم خداست یعنی چی؟ یعنی همون صوری که قائم است به ذات خدای متعال. کمش تهرن المشاین، که مشاین علم خدای متعال رو اینطوری میگه. خب میگیم آقا آخر افلاطون گفته این صور قائم به خودشونن، در حالی که اون صور علمیه خدا قائم به ذات خداست. میگه و ان قیام الصور بنفسها علی ما نقل عن القدما عبارت عن قیامها بذات بارئها عز اسما. تفسیر کرده فارابی این را که قائما صور افلاطونی یعنی همون مثل قائم به خودشون هستن، علام و نقل هم طبق اونچه که از قدما نقل شده که اونا میگن قائم به خودشونن. این قیام سور به نفسها که قدما ازشون نقل شده، گفته مراد اینه. قیام سور به نفسها عبارت است از قیام سور به ذات باری از زسمو. خب ذات باری که الذی هو اقرب الیها، اون ذات باری که به اینها از خودشون نزدیکتره و اقوم فی تحصلها عن نفسها، و در تحصل اینها او نقش بیشتری داره از خودشون. چرا؟ لأن نسبتها الی ذاتها بالامکان و نسبتها الی قیومها بالوجوب، برای اینکه نسبت این صور افلاطونی، مثل افلاطونی به خودشون بالامکانه، اما نسبتشون به خدا بالوجوبه. و من هم شیخ اشراق من قال انه اشارت الله رب نو و صاحب تلس، گفتن که مثال اشاره است به رب نو و صاحب همین موجود مادی. این موجودات مادی رو تلس میگن، مادی سنم میگن. فإن لكل نوع جرمی و تلسم برزخی عقلا یقومه و نورا یدبره. چون شیخ اشراق میگه برای هر نوع مادی، یعنی هر سنم برزخی، برزخ در اصطلاح شیخ اشراق یعنی جسمانی، جسم اصطلاح کرده، بارها گفتیم لازم نبود هم میگفتی جسم، ولی اومده گفته به جای جسم، من هر وقت گفتم برزخ یعنی جسم، برزخ اومده معادل جسم قرار داده. خب هزار تا از این کارا کرده، اصطلاح برای خودش، برای اینکه فلسفه جدا باشه. برای اینکه برای هر نوع جرمی و هر موجود بدنه یه برزخی یعنی مادی جسمانی یه عقلی داره که مقوم اوست و یه نوری داره که مدبر اوست. ولیس کلیتها کما وقع فی کلامهم، کلیتشون اونطور نیست که در کلامشون وارد شده که شما بگی یعنی صدق بر کثیری میکنه به اعتبار صدق علی کثیری. فانها غیر صادقتن، مگه میشه اونا صدق بکنن بر جزئیات اجرام و اشخاص برازخ، یعنی اشخاص این اجسامی که تو این عالم هستن، مگه میشه؟ لکنها مفارقات نوریه و عقولن قادسه، اونا مجردن، عقولین منزهن از تمام این خصوصیات ماده. پس کلیتش یعنی چه؟ میگه و انما کلیتها به اعتبار استواء نسبت فیضها الی جمیع اشخاص تلسمهن نوعی، کلیتشون به اعتبار این که نسبت فیض اونها به تمام اشخاص این مادیه که در نوبا او یکیه نسبتش مساویه. پس کلیت به معنای استواء نسبته، نه به معنای صد. و منهم من ذهب، جناب محقق داماد استادشونه، الا انه اشارتون الا هازه صور الهیولانیت فی هازه العالم. میگه مثل افلاطونی یعنی همین موجودات که توی عالم هست، یعنی همین زید و عمرو بک، اون درخت و اون درخت و اون درخت، همین ماه و این خورشید و همه همین موجودات توی این عالم. اما به اعتبار حضورها و ظهورها عند المبدأ الاول، به اعتبار اینکه اینا پیش خدا حاضرن، و مثولها بین یدی و همه مجسمن در پیشگاه خدا، و عدم خفائها و غیبوبتها به ذواتها عن علمه، اینا پوشیده نیستن، غایب نیستن با ذاتشون از علم خدا، یعنی ذواتشون پیش خدا حاضره. خب از هیه به حاضل اعتبار که انها مجردتون، اینجا میگه این موجودات مادی به این اعتبار که در پیشگاه خدا حاضرن و در عالم دهر واقع شده اند، از این جهت گویا مجرد از مادن. افلاطون که میگه اینا مجرد از مادن، از زمانن، از حیات حسی و قشاوات مادی، پیرایه‌های مادی اینا مجردن. خب حالا چرا گویا مجردن؟ میگه برای اینکه اینا از خدا که محجوب نیستن، خدا داره اونا رو مشاهده میکنه. لعدم کونها حجاباً عن شهودها، برای اینکه این خصوصیات مادی و هیئات حسی و مواد حجاب نمیتونن بشن از شهود اینها و وجود اینها در پیش باری. فهیه به ذواتها معقولتون الله تعالی که سایر الکلیات و المجردات متمثلتون بین یده پس گویا مجرده. قبلا میگفت مجرده و لذا به جنابه. او البته گفتیم خود جنابه محقق داماد هم میگه مجرده. اینجا خواسته ایشون یه کارش بکنه که یه خورده تلطیف بشه که به ذهن بتونه تحمیل بشه این حرف. گفته گویا مجرده. نه نه، وجود حالت الباری شهود میشه و وجود داره در پیش باری. میشه هم به معنی یا وجدان الباری ایاها. اگه اونطوری بود باید یه جور تعبیر شد. بعد هم دویلالا عقولش ببینه.